بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. جا داره من در آغاز جلسه ایام الله مبارک دهه فجر رو محضر شما عزیزان تبریک عرض کنم و همینطور میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که در پیش رو داریم و از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق بده رهروان خوبی برای قرآن و اطرت و اهل بیت عصمت و طهارت و همینطور امام و شهدای انقلاب اسلامی باشیم. بحثمون جامعه شناسی سیاسی ایران بود. عرض کردیم که موضوع جامعه شناسی سیاسی بررسی مناسبات میان مردم به عنوان مظهر قدرت اجتماعی با دولت به عنوان مظهر قدرت سیاسی است. مقصود ما از دولت هم در این بحث اون سامانه کلانی هست که برای اداره جامعه و انجام وظایفی که در قانون براش مشخص شده تأسیس میشه، نه اینکه قوه مجریه فقط منظور باشه. خب ما گفتیم چارچوبی که برای بررسی تحولات مربوط به مناسبات قدرت سیاسی و اجتماعی در ایران ازش استفاده میکنیم متمرکز هست بر بررسی نیروهای اصلی پدید آورنده تحولات سیاسی اجتماعی ایران، یعنی نیروی دین و علما و مردم مسلمان، دوم نیروی دولت و هیئت حاکمه و کارگزاران دولتی، سوم نیروی منور الفکری و روشن فکری و چهارم نیروی بیگانه. منتها یک دغدغه ای رو که این نیروها معمولاً اقدامات خودشون رو بر اساس اون دغدغه توضیح میدادند و توجیه میکردند، اون به عنوان دغدغه اصلی مورد توجه ما بود، یعنی بحث توسعه و پیشرفت ایران. یعنی هم دولت‌ها مدعی این بودند که ما اقدامات خودمون رو می‌خوایم در مسیر پیشرفت ایران پیگیری کنیم، هم نیروهای دینی انگیزه اصلیشون همین بود که از پسرفت و عقبگرد ایران جلوگیری بکنند و کمک بکنند به کمال انسانها، سعادت دنیا و آخرت انسانها، و منورالفکران هم به همین شکل و بیگانگان هم متاسفانه با همین شعار کمک به پیشرفت و توسعه کشور در مراحل مختلف سعی کردند که سوء استفاده بکنند و در دوره قاجار، در دوره پهلوی ها در حال دخالت خودشون رو در امور داخلی ایران توجیه بکنند. در جلسات گذشته خب مباحث مختلفی از این منظرهایی که عرض کردم مورد بحث قرار گرفت. در فصل هشتم کتاب عنوان این فصل اقتصاد سیاسی ایران معاصر هست. من لازم هست قبل از این که وارد گفتار اول بشم یک مقدمه‌ای بگم که این فصل چگونه به بحث ما مربوط میشه. طبیعتاً اینجا منظور ما طرح مباحث اقتصاد سیاسی از منظر علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی هست و نه از منظر علم اقتصاد. اساساً اقتصاد سیاسی رو ما زیر مجموعه علوم سیاسی میدانیم، مثل فقه سیاسی که زیر مجموعه مطالعات سیاسی ما اون رو قرار میدیم. در واقع این مضاف الیه این واژه یا بنابر یک تفسیر صفت این واژه ترکیبی تعیین کننده رویکرد دانشی به این بحث هست. اما یک نکته دیگری رو هم میخوام اضافه بکنم و اون اینه که باز ما اینجا بنا نداریم که وارد طرح مباحث اقتصاد سیاسی به معنای فنی کلمه بشیم، بلکه اینجا میخواییم که به اقتصاد سیاسی از منظر نقش اقتصاد سیاسی در توسعه و عقب ماندگی ایران از یک سو و همینطور از منظر ارتباط بحث اقتصاد سیاسی با دین پیگیر این بحث بشیم. به عبارت دیگه محرک انسان‌ها در عرصه حرکت سیاسی و اجتماعیش چنان که پیش از این هم گفتیم دو دست از محرک ها هست، محرک های معرفتی و محرک های انگیزشی. با توجه به اینکه دین در تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر نقش برجسته ای داشته، ما میخواییم به رابطه اسلام و پیشرفت بپردازیم و بعد بگیم که آیا تأثیری که اسلام چه به لحاظ معرفتی چه به لحاظ انگیزشی در عرصه رفتارهای اقتصادی مردم و دولتی ها میگذاره به گونه ای هست که به پیشرفت ایران کمک بکنه یا به پسرفتش کمک میکنه. چون برخی ها مدعی شدن که فهمی که از اسلام ارائه شده در سطح کشورهای اسلامی و از جمله ایران، این فهم یک فهمی بوده که باعث شده که این کشورها و از جمله ایران به لحاظ اقتصادی عقب بمانند. یعنی مدعیان که در دین رویکرد مثبتی نسبت به دنیا، کار، تلاش، پیشرفت وجود نداره، بلکه دنیا در اندیشه دینی و اسلامی سرکوب میشه. بعضی ها هم خب عکس این رو نظر دادن. ما از این منظر بنابراین داریم این بحث رو دنبال میکنیم. در گفتار اول مباحث نظری رو پیگیری خواهیم کرد و بعد مختصر اشاراتی به ایران خواهیم کرد. در گفتار دوم بحث اقتصاد سیاسی نفت هست و تأثیراتی که نفت در تحولات سیاسی اجتماعی ایران داشته، که البته گفتار دوم گفتار مفصلی هست و من بنا ندارم که مباحث گفتار دوم رو به تفصیل مطرح بکنم، اون رو خودتون مطالعه خواهید کرد. اگر فرصتی بود به خلاصه ای از اون گفتار اشاره خواهم کرد، در غیر این صورت که میگذارم به مطالعات خود شما. باز مشابه خیلی از مباحث دیگری که در علوم سیاسی و علوم انسانی ایران مطرح شده، این بحث رابطه دین و پیشرفت هم ریشه در مباحثی داره که در مغرب زمین و به ویژه در اروپا مطرح شده. در فضای اروپا این بحث مطرح شد که آیا دین مسیحیت با آنچه که ازش به عنوان سرمایه‌داری یاد میشه و انقلاب صنعتی محرک اصلی اون بود چه نسبتی داره. دو تا دیدگاه در این حوزه مطرح شد. یک دیدگاه، دیدگاه ماکس وبر هست و دیدگاه دوم دیدگاه کارل مارکس هست. در دیدگاه ماکس وبر بحث به این شکل توضیح داده میشه که به لحاظ مذهبی ریشه سرمایه‌داری رو باید در تحول دینی سراغ بگیریم که در مسیحیت اتفاق افتاد، یعنی همون چیزی که ازش با عنوان پروتستانیزم یاد میشه. ماکس وبر یک کتابی داره به نام اخلاق پروتستان و روحیه سرمایه‌داری که به فارسی ترجمه شده. من هم در صفحه 363 کتاب بهش ارجاع دادم. میتونید بحث مفصل رو در این کتاب پیگیری بکنید. یه اشاره مختصری من اینجا خواهم کرد. اصل مدعای وبر این هست که در مسیحیت کاتولیک که بر کشورهای اروپایی مخصوصا اروپای غربی حاکم بود، روحیه سرمایه‌داری وجود نداشت. اما پروتستی که لوتر و کالوین کردن، پروتست هم یعنی اعتراض، اعتراضاتی که لوتر و کالوین علیه کلیسای کاتولیک انجام دادن و آنگونه که در کتاب‌های مختلف از جمله در کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت آمده، لوتر یک اعلامیه‌ای 90 ماده‌ای نوشت و اون رو بر دیوار کلیسا آویزون کرد و یه سری انتقاداتی به کلیسا انجام داده بود و سرانجام به هر حال اینها موفق شدن که یک قرائت جدیدی از مسیحیت در میان مسیحیان به وجود بیارند و یک شاخه جدیدی به لحاظ مذهبی در میان مسیحیان به وجود بیاد که ازش با عنوان پروتستان یاد میشه. یعنی ما مسیحیت ارتودکس رو داریم که بیشتر در شرق اروپا و کلن شرق مناطق یونان و روسیه حضور دارن و مسیحیت کاتولیک رو داریم که در اروپای غربی حضور دارن. یک شاخه جدیدی به نام پروتستان ها به وجود اومد که اینها در برخی از موارد که حالا در اون اعلامیه 90 ماده ای آمده با قرائت کلیسای کاتولیک و پاپ از مسیحیت موافق نبودند. از جمله این بحثی که مربوط میشه به حوزه کار و تلاش و پیشرفت و این به اصطلاح ایجاد سرمایه داری. در رویکرد لوتری این بحث مطرح شد که اگر کسی مرتکب گناه میشه نباید برای بخشیده شدن به کلیسا مراجعه کنه و به کشیش مراجعه کنه و یه پولی به کشیش بده تا بخشیده بشه، بلکه علامت بخشش در نزد خدای متعال این هست که فرد شروع کنه به تلاش اقتصادی مضاعف و اگر در آباد کردن دنیا و کسب ثروت توفیق پیدا کرد، این علامت این هست که از سوی خدا بخشیده شده. وبر معتقد هست که در قرائت پروتستان ها از مسیحیت به مرور یک عقلانیت اقتصادی ایجاد میشه و این عقلانیت اقتصادی همون چیزی هست که وبر ازش با عنوان روح سرمایه‌داری یاد میکنه. یعنی قرائتی از دین مسیح باعث شد که مسیحیان به کار و تلاش بیشتری بپردازند و بهبود وضعیت اقتصادی خودشون رو علامت بخشش از سوی خدا بدانن. پس یک عقلانیت اقتصادی ایجاد شد در دین، این عقلانیت اقتصادی شد روح سرمایه‌داری و باعث شد که در اروپا انقلاب صنعتی اتفاق بیفته و سرمایه‌داری پدید بیاد. البته این برمیگرده به رویکرد وبر که وبر فرهنگ رو زیربنا میدونه و اقتصاد و سیاست رو روبنا میدونه. مارکس دقیقاً بحث وبر رو برعکس میکنه. از نظر مارکس این سرمایه داری بود و این انقلاب صنعتی بود که دیگه با روحیه مسیحیت کاتولیک دمخور نبود و همخوان نبود و این سرمایه دارها بودند که کمک کردند تا یک قرائت مناسب با سرمایه داری و شیوه تولید جدید در مسیحیت اتفاق بیفته. دلیل مسئله اینه که خب مارکس همونطور که میدونید اقتصاد رو زیر بنا میدونه و فرهنگ و مذهب و سیاست رو روبنا میدونه، یعنی مارکس معتقد هست که اینها متغیر وابسته، متغیر مستقل اقتصاد و شیوه تولید در واقع هستند. پس اینجا در یک مطلب این دو متفکر تفاوت داره دیدگاهشون، در یک مطلب اشتراک نظر دارن. اون چیزی که درش تفاوت دارند اینه که مارکس معتقد هست به تقدم شیوه تولید بر قرائت جدیدی که از مسیحیت شده، یعنی به نظر مارکس این سرمایه‌داری و شیوه تولید سرمایه‌داری بود و سرمایه‌داران بودند که به دنبال قرائت جدیدی از مسیحیت بودند که با نظام سرمایه‌داری تناسب داشته باشه، در حالی که به نظر وبر عکس این قضیه هست، یعنی این رهبران مذهبی مسیحی بودند که علیه قرائت موجود از مسیحیت اعتراض کردند، یک قرائت جدیدی از مسیحیت ارائه شد، این قرائت جدید از مسیحیت باعث پیدایش یک شیوه تولید جدیدی شد که همون شیوه تولید سرمایه‌داری باشه. پس در اصل همزاد بودن پروتستانیزم و سرمایه‌داری میان دو متفکر اتفاق نظر هست. هم وبر میگه که اینها همزاد بودن، هم مارکس میگه که این دو همزاد بودن و با هم تکوین پیدا کردند، ولی به لحاظ تقدیم و تأخیر عکس هم حرف میزنن. وبر میگه که پیدایش مذهب جدید مقدم هست بر سرمایه‌داری جدید و این مذهب جدید بود که سرمایه‌داری جدید رو و شیوه تولید جدید رو به وجود آورد. حالا تعبیر سرمایه‌داری جدید تعبیر درستی نیست، یعنی این سرمایه‌داری رو به وجود آورد، این بورژوازی رو به وجود آورد. مارکس برعکسش میگه، میگه این شیوه تولید سرمایه‌داری بود که در دین تحول ایجاد کرد و مذهب متناسب با خودش رو ایجاد کرد. خب این اختلاف نظریه که در عرصه ارتباط بین دین مسیحیت با سرمایه‌داری وجود داره و هر دو تین دیدگاه هم رایج بوده و البته هر دو هم معتقد هستند که شواهدی به نفع دیدگاه اونها وجود داره. ما الان نمیخوایم وارد این بحث بشیم که کدوم دیدگاه درسته یا غلطه. بحث ما چون روی کرده جامعه شناسی سیاسی داره، خواستم بگم که چون این بحثی مطرحه، یعنی اصل این بحث میان هر دو متفکر مفروغانه که یک ارتباطی بین شیوه تولید و شیوه زیست اقتصادی بشر با شیوه زیست مذهبی بشر وجود داره، اما اینکه کدوم یک بر دیگری مقدم هست، خب مکاتب مختلفی وجود داره. وبر بر این عقلانیت جدید و تعقل تأکید میکنه، در حالی که مارکس بر ایدئولوژی بودن، تزویر و اینکه این شیوه های تولید هست که تعاملات مناسب با خودش رو در عرصه دین و مذهب ایجاد میکنه و این مربوط به اروپا است، حالا مربوط به اسلام نمیشه. اما مسئله از اینجا به بعد به ما مربوط میشه و اون این هست که وبر در همون کتابی که پیش از این عرض کردم، یعنی کتاب اخلاق پروتستان و روحیه سرمایه‌داری، وارد بحث اسلام هم شده و مشابه این بحث خودش رو در مورد اسلام مطرح کرده، البته مشابه از جهت طرح بحث در حوزه دوتا اخلاق، نه دوتا مذهب. وبر میگه که در میان مسلمون ها هم ما از دو نوع اخلاق و خلق و خو میتونیم یاد بکنیم که هر کدوم از این دو نوع اخلاق در جامعه اسلامی و جوامع اسلامی شیوه زیست اقتصادی خاصی رو به دنبال آورده. وبر از دو نوع اخلاق صحبت کرده، یکی اخلاق رزمی، دوم اخلاق بزمی. رزم و بزم، رزم رو ایشون مرتبط میدونه با بحث جهاد و جنگ، که خب در صدر اسلام میگه که همطور که میدونید مسلمان ها با انگیزه های دینی به جهاد رو آوردند و با گروه های دیگه، ممالک دیگه، کشورهای دیگه برخوردهای نظامی داشتند و در این برخوردهای نظامی اتفاقی که افتاد این بود که غنایم بیشماری در اختیار مسلمان ها قرار گرفت، مخصوصا در دوره خلفا. ایران فتح شد، بعدا امپراتوری روم شرقی فتح شد، بعدها هم البته این فتوحات گسترش پیدا کرد، ولی به فاصله بسیار اندکی پس از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله این فتوحات گسترش بی حد و حصر یافت و این باعث شد که مسلمان‌های مجاهد به اصطلاح مجاهدین که از روحیه رزمی و جهادی برخوردار بودند به غنایم بسیار زیادی برسند. خب این غنایمی که در اختیار مجاهدان قرار گرفت به مرور باعث شد که سبک زندگی اینها از اون اخلاق رزمی دور بشه و وارد یک اخلاق بزمی بشن. بزم میدونید دیگه، به مجالس عیش و نوش و اینها، خلاصه مجالس بزم گفته میشه. برای خودشون اینها شروع کردن به درگاه و بارگاه ساختن و در واقع اینها شدن نانخور سلاطین و خلفا و اینها و به این ترتیب خانواده های پدرسالار شکل گرفت، همون چیزی که وبر ازش تعبیر میکرد به پاتریمونیالیزم. یعنی اینجا هم به لحاظ سیاسی پاتریمونیالیزم شکل گرفت، یعنی نظام های پادشاهی استبدادی، و هم به لحاظ خانوادگی وقتی میاییم بحث نظام های خانوادگی پدر سالار. و به این ترتیب به جای این که کار و تلاش در میان مسلمون ها عامل اول بشه و نقش برجسته‌ای در پیشرفت های اقتصادی مسلمون ها داشته باشه، میبینیم که این رزم و جهاد اونها هست که باعث میشه که به ثروت های بادآورده‌ای برسند و با استفاده از این ثروت ها گرفتار یه سری تجملات و تشریفات بشن و میگه همین به مرور باعث عقب موندگی اقتصادی مسلمون ها شد و این تا امروز هم ادامه پیدا کرده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اسلام مجاهدان بود که به کشورهای دیگه منتقل شد، یعنی اون اسلامی که رفت به کشورهای دیگه از طریق شمشیر و مجاهدان منتقل شد. حاملان دین حاملان با شمشیر بودن و اینها اسلام رو به جاهای دیگه بردن و خب چون خود اینها غنیمت در اختیارشون قرار گرفت و زندگی های اشرافی رو شروع کردن، مسلمان ها به اینا نگاه کردن و سعی کردن که همون اسلام رو مورد تبعیت قرار بدن و به این ترتیب به لحاظ سیاسی پادشاهی ها و خلافت ها و حکومت های پاتریمونیال و استبدادی بود که گسترش پیدا کرد و به لحاظ اقتصادی زندگی متکی بر غنایم بود که گسترش پیدا کرد، نه زندگی متکی بر کار و تلاش و الی آخر. و میگه که تا یعنی تا زمان خود وبر هم، یعنی قرن بیستم هم، میگه همین مسئله ادامه پیدا کرده و مسلمان ها عادت کردند که به جای کار و تلاش سراغ به اصطلاح زندگی اقتصادی برن که متکی بر ثروت‌های بادآورده هست. و نتیجهش این شده که علی‌رغم این که در مغرب زمین انقلاب صنعتی صورت گرفته، در کشورهایی که مسلمان‌ها دارن زندگی می‌کنند دوگانه تجارت یا صنعت شکل بگیره. یعنی باز هم می‌بینیم که مسلمان‌ها و کشورهای اسلامی به جای اینکه دنبال تولید باشن، دنبال صنعت باشن، بیشتر دنبال دلالی و تجارت و این شغل‌های واسطه گرایانه هستن. سعی می‌کنن بیان یه کالایی رو که در کشورهای غربی تولید شده همین رو بخرن، ببرن در کشور خودشون بفروشن و یه چیزی عایدشون بشه، ولی از تولید و صنعت اینها دفاع نمی کنن، دنبال تولید نمیرن، چون میبینن که تولید زحمت داره، باید کار بکنن و تلاش بکنن و زیر بار کار و تلاش نمیرن مسلمان ها. خب این خلاصه ای بود از نظریه وبر. حالا ما یه نقدی میخواییم داشته باشیم نسبت به نظریه وبر و البته نظریه مارکسیستی هم یک دنباله هم داره، یعنی همون بحث در حوزه اسلامی هم از سوی مارکس هم ادامه پیدا کرده، یعنی که الان به نظرم فرصت لازم رو برای ورود بهش نداره، ولی چون اندیشه وبر رو من به تفصیل یا به تفصیل که نه، خلاصه نظریه وبر رو در خصوص حوزه جهان اسلام خدمتتون عرض کردم و تفکیکی که ایشون بین اخلاق رزمی و بزمی میکنه و اینکه همین مسئله باعث شده که مسلمان ها بیشتر به تجارت و دلالی رو بیارن تا به صنعت و تولید، یه اشاره به نقد این دیدگاه هم میکنه. نکته اولی که وجود داره اینه که وبر آمده و به گونه ای صحبت کرده که گویا کلن یه نوع اسلام هست، یعنی همه مسلمون ها دارای یک رویکرد اسلامی هستند، یعنی اصلا هیچ تفکیکی بین قرائت های مختلفی که از اسلام وجود داره، مذاهب مختلف اسلامی، اصلا هیچ اشاره ای نداره، یعنی گویا که یه دونه اسلام بوده، این اسلام هم پیروانی داشته، این پیروان هم همه مجاهد بودن و شمشیر به دست و اینها رفتن سراغ کشورهای دیگه و کشورهای دیگه هم با شمشیر اینها مسلمون شدن و بعد هم گرفتار اخلاق بزمی شدن. خب این گزارشی که وبر ارائه میکنه به این سبک و سیاق درست نیست دیگه، یعنی وقتی ما خود ما مسلمانیم دیگه نگاه میکنیم ببینیم که در جوامع اسلامی مذاهب مختلف بوده و هست، اسلام حاملان مختلفی داشته، همه که مجاهد نبودن، اسلام فقها رو داشته، فلاسفه رو داشته، علمای حدیث رو داشته، علمای اخلاق رو داشته، ریاضیدانان بودن، موسیقیدانان بودن، اطبا بودن، ببینید فارابی، ابن سینا، خوارزمی، کلینی، شیخ طوسی، شیخ صدوق و و و و همینجور، یعنی ما وقتی که یه مراجعه اجمالی هم بکنیم به حوزه سرزمینی اسلام، یک حوزه وسیع، متنوع، مذاهب مختلف، اندیشه های مختلف، بعضی ها عقلگرا، بعضی ها محدث، بعضی ها اشعری، بعضی ها معتزلی، حکومت ها هم به همین شکل مختلف، این یه نکته. بنابراین یک ایرادی که به وبر میگیریم اینه که این ایراد این مطلبی که ایشون میگه با واقعیات جامعه اسلامی تطبیق نمیکنه. البته بحث وبر به شکل موجبه جزئیه قابل قبوله ها، یعنی برخی از مجاهدان در همون سالهای خلافت و سلطنت که به برخی از مناطق حمله کردند و به غنایمی رسیدند، برخی از اینها زندگی بزمی رو در پیش گرفتند، یعنی در مورد برخی از افراد اخلاق رزمی تبدیل به اخلاق بزمی شد. البته این انحصاری به قرنهای اولیه هم نداره، در هر دوره ای میتونه اتفاق بیفته. یک شباهتی از این جهت بحث پیدا میکنه با نظریه عصبیت ابن خلدون که میگه وقتی یک نظام سیاسی قبیله‌ای شکل میگیره بر اساس تعصبات اولیه خیلی قوی هست، بعدن که اینها کم کم عادت میکنن به زندگی‌های رفاهی و مادی و اینها، این عصبیت تضعیف میشه و با یه حمله بیرونی دوباره اینها فرو میپاشن و باز یک نظام سیاسی قبیله‌ای جدیدی با تعصب جدید روی کار میاد. این یکی از آسیب‌ها هست دیگه، یعنی چیزی که در قرآن کریم هم بارها و بارها به مسلمانان تذکر داده شد. در مثلا آیات سوره مبارکه انفال این بحث رو ما داریم، اونجا از جمله این آیه بسیار رسا توی این بحث مطرح میشه که میگه یریدون عرض دنیا والله یرید الاخره، شما دنبال متاع دنیوی بودید در حالی که خدای متعال میخواد که شما دنبال آخرت باشید، دنبال آخرت رو بر دنیا مقدم بکنید، نه اینکه دنیا رو بر آخرت مقدم بکنید. اونجا بحث لیمیز الله الخبیث من الطیب مطرح میشه، خدا میخواد که اینها رو از همدیگه تفکیک بکنه. یک کسانی بودن حتی اونجا توی همون جنگ بدر هم میگه حتی اینها دنبال این بودن که اسیر بگیرن و از طریق اون اسرا یه پولی گیرشون بیاد. من این آیه رو اجازه بدید درست بخونم، میترسم که بل آیه 67 سوره مبارکه انفال هست، میفرماید که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. اینایی که دنبال گرفتن اسیر بودن قبل از اینکه جنگ به پایان برسه، در متن در واقع صحنه جنگ و نبرد میگه اینها شما دنبال خواسته های دنیوی بودید در حالی که خدا اراده کرده و اراده میکنه آخرت رو، خدا آخرت رو میخواد. خب از این آیات میخوام بگم که زیاد داریم، یعنی این آسیب شناسی یه آسیب شناسی هست که در خود قرآن هم مورد توجه قرار گرفته. هر حال یه انسان با خدا در معرض این وسوسه ها هست که بشه منفعت گرا یا بشه سلطه گرا یا بشه شیطنت گرا، که من در اون چارچوب مفهومی و نظری که در جلسات آغازین مطرح کردم اونجا خدمت شما این بحث رو مطرح کردم. تفکر اصیل دینی تفکری هست مبتنی بر اطاعت از خدا و رهبران الهی و ریاست عقل بر منفعت و سلطه گرایی و شیطنت گرایی، اینکه انسان بشه انسان عفیف شجاع حکیم و در یه تعبیر انسان عاقل عادل انسان تراز اسلام هست. اما انسان منفعتگرا، انسان سلطه‌گرا یا دولت منفعتگرا، دولت سلطه‌گرا، دولت روبه صفت و حیله‌گر، اینها نه شخصیت‌های اسلامی هستند نه دولت‌های اسلامی هستند. برحال بحث وبر به لحاظ موجبه جزئیه اگه ازش استفاده بکنیم ایرادی نداره، ولی به عنوان موجبه کلیه با اتفاقات تاریخ اسلام تطبیق نمیکنه و حتی با خود همین انقلاب اسلامی که ما الان درش قرار داریم. انقلاب اسلامی به تمام معنای کلمه یک انقلاب الهی بود، یک انقلاب دینی بود، یک انقلابی بود مبتنی بر جهاد اکبر مردم ایران، انسانهایی که محرکهای معرفتی و انگیزشی خالص دینی اونها رو به حرکت در آورد، یا در دفاع مقدس هم به همین شکل. اما بله، ممکنه که کسانی در یک دوره مؤمن باشند، اراده خدا رو بر اراده های غیر خدا مقدم بدارن، معنوی باشن، در یک دوره دیگری ممکنه که منحرف بشن. البته هر زمان افراد دچار انحراف بشن، نصرت الهی هم از اونها سلب میشه و نصرت الهی هم متوقف میشه. نگاه دیگری که در این بحث، در این فصل و گفتار من بهش اشاره کردم، نگاه احمد اشرف هست. احمد اشرف هم یه کتابچه‌ای داره و در اون کتاب که به نام موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران منتشر شده، این بحث رو مطرح کرده که چرا در ایران سرمایه‌داری رشد نمی‌کند. احمد اشرف گرایشات سوسیالیستی داشته و همینطور در واقع در ذیل اون رویکرد چپگرایانه باید در ایران اینها فهمیده بشه. احمد اشرف هم به برخی از عوامل اشاره کرده، یکی اخلاق ضد سرمایه‌داری. ایشون میگه که اخلاق ضد سرمایه‌داری ریشه در ذات ایرانیان داره و همین مسئله باعث شده که در کشوری مثل ایران سرمایه‌داری شکل نگیره. دلیل دومی که سرمایه‌داری میگه در ایران شکل نگرفته، گسترش سرمایه‌داری در جهان پیش از ایران هست. چطور گسترش سرمایه‌داری در دنیا باعث شده که سرمایه‌داری در ایران رشد نکنه؟ از چند جهت. یکی این که کشورهایی که به تولید کالا پرداختن و درشون انقلاب صنعتی اتفاق افتاد و سرمایه‌داری درشون رشد کرد، اینها از یک سو دنبال کشورهایی میگشتن که از اونها بتونن مواد خام ارزان قیمت رو تهیه بکنند. دوم این که این کالاهای تولید شده رو به همون کشورها صادر بکنند. بنابراین وقتی خود اینها به پیشرفت و توسعه رسیدند، سعی کردند با برنامه ریزی مانع توسعه دیگر کشورها بشن. از جمله در دوره قاجار که خود این غربی ها و اروپایی ها به پیشرفت و توسعه رسیده بودن، اینها با لطایف الحیل مانع توسعه ایران شدن. به عنوان نمونه، مثلا اینها گمرک ایران رو و سیاست های گمرکی در ایران رو در اختیار گرفتن و سعی کردن از طریق، مثلا یکی از راه ها این بود، از طریق کنترل گمرک ایران علیه رشد سرمایه‌داری در ایران برنامه ریزی کنند. به عنوان مثال، گمرک برعکس اونچه که باید در یک کشور توسعه یافته عمل بکنه در ایران عمل کرده. در یک کشور توسعه یافته سیاست‌های گمرکی و تعرفه‌های گمرکی قاعدتاً باید اینجوری باشه که از تولید اون کشور و صادرات کالاهای اون کشور حمایت بکنه و برعکس یک سدی باشه در برابر واردات، از ورود واردات در بخش‌هایی که خود اون کشور داره تولید میکنه ممانعت بکنه. این چگونه ممکنه؟ به این ترتیب که شما تعرفه کالاهای تولید داخل رو که میخواد صادر بشه کاهش بدید و برعکس تعرفه کالاهایی رو که میخواد وارد بشه و شما تولید داخل مخصوصا دارید، اونها رو تعرفهشون رو باید افزایش بدید. در حالی که تو دوره قاجاری میبینیم گمرک دقیقا برعکس عمل میکنه. یعنی وقتی یک کالایی از سوی کشورهای اروپایی به ایران وارد میشه تعرفه گمرکی خیلی کمی ازش دریافت میشه، مثلا در حد 5%. بسیاری از کالاها هم که اصلا بدون هیچ تعرفه‌ای وارد ایران میشد. حالا این بماند که بعداً قاچاق هم شکل گرفت که تا امروز هم البته قاچاق ادامه داره. قاچاق معناش اینه، یعنی کالای تولید شده توسط یه کشور دیگه بدون پرداخت تعرفه های گمرکی و حقوق گمرکی وارد کشور بشه، این میشه قاچاق دیگه. خب این مسئله که ایجاد میکنه اینه که جنس خارجی ارزانتر از جنس تولید داخل به دست مصرف کننده ایرانی برسه دیگه، این ایرانی نمیره تولید داخلی خودش رو مصرف بکنه. و وقتی که یه ایرانی میخواست کالایی رو صادر بکنه، گمرک ایران ازش تعرفه سنگینی میگرفت. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که گمرکات جنوبی ما در گرو انگلیسی ها بود، گمرکات شمالی ما هم در گرو روس ها بود و اینها سیاست های خودشون رو تحمیل میکردن و این باعث شد که به جای اقتصاد تولیدی اقتصاد تجاری در ایران شکل بگیره. و به همین خاطره که ما می‌بینیم به جای طبقه تولید کننده، طبقه تجار بزرگ در ایران شکل می‌گیره که ازش به عنوان بورژوازی کمپرادور یا تاجران دلال یاد میشه. پس این هم دلیل دوم. البته مثال‌های دیگه‌ای هم برای این بحث هست، یکیش خود همین نفته که با اینکه نفت ایران نفت داره یا کشورهای نفتی مثلا نفت دارن، ولی تولید کالاهای دارای ارزش افزوده از همین نفت معمولا در کشورهای پیشرفته صورت میگیره و کشورهای صادرکننده نفت همین نفت خام رو میفروشن، اونا میبرن مثلا تبدیل به بنزین میکنن، بنزین رو دوباره به خود این کشورها میفروختن، چیزی که تا همین 3-4 سال پیش برای کشور خود ما هم بود دیگه، یعنی ما هم وارد کننده بنزین بودیم و بعد از اینکه ما رو در عرصه بنزین تحریم کردن بود که با ساختن پالایشگاه ستاره خلیج فارس ما از وارد کننده بنزین در واقع رهایی پیدا کردیم. البته سیاست گذاریش از قبل صورت گرفته بود، به عنوان یه مثال خواستم که تقریب به ذهن بشه براتون. مشکل سومی که ایشون برای رشد، عدم رشد سرمایه‌داری در ایران ازش نام میبره، ناامنیه. میگه سرمایه‌داری در جای رشد میکنه که مالکیت افراد محترم باشه، امنیت اقتصادی اونجا به شکل برجسته‌ای وجود داشته باشه، در حالی که وقتی ما دولت قاجار یا پهلوی رو مطالعه میکنیم میبینیم اینها به راحتی و حتی دولت‌های قبلی، یعنی این یه سنتی بوده دیگه، اینها چون دولت‌های استبدادی و دیکتاتوری بودن به راحتی مالکیت افراد رو نقض میکردن و از هر کسی که ناراحت میشدن و برش خشم اصطلاحاً میگرفتن، اولین کاری که میکردن این بود که اموالش رو مصادره میکردن و سرمایهش رو ازش میگرفتن. بنابراین افراد رغبتی پیدا نمیکردن که برن به سمت تولید، چون تولید یک کار پردامنه و زمانبری هست. فرض کنید اگر یک کسی بیاد مثلا یه باغداری رو در پیش بگیره، خب این بعد مطمئن باشه که میتونه تا ده ها سال، صده ها سال بعد از او وراثش از این بحث استفاده بکنن، در حالی که این اتفاق میگه توی ایران این امنیت خاطر برای سرمایه‌داران نبود. دلیل چهارم میگه که بحث فرهنگ ایرانه، که در فرهنگ ایران هم ما ضرب المثل هایی داریم که اینها ضد اقتصاد تولیدیه و فرهنگ ایران، فرهنگ عمومی ایرانیان در واقع از اقتصاد تولیدی حمایت نمی کنه. مثل این که مثلا میگن اگر شریک خوب بود خدا هم برای خودش شریک انتخاب میکرد، یا مثلا میگن که دیگه شریکی به جوش نمیاد. این در حالیه که شرط رشد سرمایه‌داری و تولیدات صنعتی در یک کشور اینه که اونجا تعاون و مشارکت شکل بگیره. اصطلاحاً میگن که انباشت سرمایه صورت بگیره. انباشت سرمایه چطوری صورت میگیره؟ آخر هیچ کسی ثروت انبوه نداره که، حتی دولت‌ها هم از پس تأمین هزینه‌های انقلاب صنعتی و سرمایه داری در یک کشور که تولید نگر باشه بر نمیان. برای همینه که اومدن و مثلا بورس رو راه انداختن. بورس خانه سرمایه هست. در بورس یه جاییه که هر کسی با هر مقدار سرمایه ولو اندک باشه میتونه یه نقش کوچکی در تولید و رونق تولید در کشور خودش ایفا بکنه. خب در کشورهای اروپایی این صدها سال سابقه داره، ولی در ایران مثلا یه نهاد نوپایی هست که خب قبل از انقلاب شکل گرفت، ایام انقلاب تعطیل شد، دوباره در سالهای پس از دفاع مقدس دوباره شروع شد. ولی خب این فرهنگ ایران و نظر ایشون دارم میگم، فرهنگ ایران و فرهنگ ایرانیان، فرهنگ اقتصادی ایرانیان نمیگذاره که تعاونی ها و نهادهای تولیدی مشارکتی شکل بگیره، نمیگذاره که سرمایه های اندک رو هم جمع بشه، متراکم بشه، انباشت سرمایه شکل بگیره، و به هر حال اینها مزاحم اقتصاد تولیدی هست. در حالی که خب باید اینا اصلاح بشه. یعنی یک جامعه وقتی میتونه رشد بکنه که این فرهنگ درش اصلاح بشه. این هم دیدگاه آقای احمد اشرف که من خیلی خلاصه بهش اشاره کردم، اما مختصر اشاره هم به نقد دیدگاه ایشون داشته باشیم. دیدگاه ایشون باز به لحاظ موجبه جزئیه اشکالی نداره. یعنی ما میتونیم بگیم که برخی از متغیرهایی که در ایران تأثیر داشتن در عدم رشد سرمایه‌داری این چیزها بوده، اما اینا موجبه جزئیه هست. مثلا هم بحث فرهنگی که ایشون میگه، خب فرهنگ مردم ایران فرهنگ اسلامیه، درسته این ضرب المثل ها هست، ولی با یک ضرب المثل، دوتا ضرب المثل ما نمیتونیم بگیم که فرهنگ یک کشور مثلا اینجوریه. خب ما تعاونوا علی البر و التقوا رو هم در قرآن کریم داریم و تقریبا بیشتر ایرانیان این رو حفظن. یعنی ما حتی میتونیم بگیم که این تعاونوا علی البر و التقوا هم یه ضرب المثل اصلا شده در ایران. یا اینکه در قنوت خودمون میخونیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا. یعنی میخوام بگم اینا موارد نقض هم داره. یا دیگر بحث هایی که مطرح شده، به هر حال به شکل موجبه جزئیه این حرف ها همه درسته، ولی نمیتونه که علت عدم رشد تولید رو، و که حالا امسال هم از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید مطرح شده، خب اینجا الان خود رهبری نظام پشت سر بحث تولیده. چندین ساله که شعارهای اقتصادی مطرح میشه، و خب رشد هم نسبیه دیگه، یعنی متفاوت، در بعضی از حوزه ها رشد میکنیم، در بعضی از حوزه ها رشد نمیکنیم. حتما دلایل از عوامل و از علل باید تفکیک بشه و به شکل مستقلی مورد توجه قرار بگیره. دیدگاه سومی که باز من از هر گروهی نماینده در واقع آوردم و اینجا بحث کردم، دیدگاه رضاقلی هست. ایشون هم در کتابی که به عنوان جامعه شناسی ضحاک یا در تحلیل در واقع کشتار نخبگان در داستان ضحاک از شاهنامه فردوسی ایشون نقل کرده، اونجا به مناسبت، یعنی اصلا تحلیل داستان ضحاک رو آورده تا به این پرسش پاسخ بده که جامعه ایران چطور یک جامعه نخبه کش هست و چطور یک جامعه‌ای که رشد نمی‌کنه و توسعه درش اتفاق نمی‌افته. ایشون بیشتر رفته سراغ تحلیل سیاسی و علت عدم رشد ایران رو نظام‌های استبدادی در تاریخ 2500 ساله ایران دونسته، یعنی که من در کتاب اگر صفحه 369 تا 370 رو ملاحظه بکنید خیلی خلاصه اون فاکتورهایی رو که ایشون در بحث کتاب خودش مطرح کرده براتون مثال زدم و یعنی ردیف کردم. ایشون میگه که خب ایرانی ها خو گرفته بودن به زندگی استبدادی و اعتراضی نمی کردن، چون در همون داستان ضحاک ماجرا اینه دیگه که ضحاک دوتا مار روی شونه هاش در اومدن که غذای روزانه اینها مغز دوتا جوان هست، یعنی هر روز دوتا جوان رو باید بکشن و مغز این دوتا جوان رو برای اون دوتا مار ببرن. و میگه که خب ببینید توی این افسانه که فردوسی نقل کرده از کسی اعتراض نمی کنه و این داستان حاکی از فرهنگ سیاسی ایرانیان هست که علیه استبداد اینها اعتراض نمی کنن و مثلا معتقده که اگه جامعه ایرانی نمی پذیرفت جمشید هم ادعای خدایی نمی کرد، منتها جمشید دید که اگه ادعای خدایی بکنه جامعه ایرانی هم می پذیره، مشکلی نداره. به هر حال از نظر ایشون نظام قبیله‌ای ایران و ویژگی‌هاش و نظام استبدادی و خودکامگی باعث این اتفاقات شده و باعث شده یک کشور از نظر اقتصادی به لحاظ این 2500 سالی که پادشاهی بوده عقب بمونه. نه تا حالا به شکل ریز نه تا نکته رو مطرح می‌کنه. یکی این که سیستم ایران به گونه ای بوده که افراد امور کشور رو اصلاح ناپذیر می دونستن و لذا سعی می کردن باهاش کنار بیان. دوم روحیه تقدیرگرایی و جبرگرایی. سوم روحیه یأس و تسلیم. چهارم بحث رواج صلابت و خشونت. پنجم عدم مبارزه با نظام های استبدادی. ششم همون بحثی که اشرف هم مطرح کرده بود، یعنی بی‌ثباتی مالکیت و فقدان امنیت اقتصادی. هفتم مشکلات مربوط به نظام حقوقی، چه حالا حقوق عرفی چه حقوق شرعی، به گونه ای که همه ملتزم به اجرای قانون باشند در واقع، یعنی ضعف قانون. هشتم تأکید بر زور به عنوان تنها عامل حفظ کننده قدرت سیاسی به جای عامل مشروعیت. و نهم هم غلبه نظامیگری. و یه نکته میگه که خب هر پادشاهی که میرفت در واقع در پاسخ یک جوابی ایشون این رو میگه، مثلا اگر جواب بدیم که نه مثلا قاجارها رفتن پهلوی ها آمدن یا صفوی ها رفتن افشاریه آمدن، افشاریه رفتن زندیه آمدن، ایشون میگه که این اتفاقات فقط در حد مخالفت با یک پادشاه بوده و با یک خودکامه بوده، نه مخالفت با نظام پادشاهی. نظام پادشاهی در واقع حذف نشده. خب نقدی که به دیدگاه آقای احمد اشرف هم داریم، ببخشید دیدگاه رضا قلی هم داریم، شبیه همون نقدهاییه که به وبر و احمد اشرف هم داشتیم. یعنی باز بحث ایشون هم یک بحثی هست که در حد موجبه جزئیه قابل قبول هست، میشه در حد موجبه جزئیه باش همراهی کرد، ولی این رو باید ما بپذیریم که مثلا با یک افسانه به نام افسانه ضحاک نمیشه یک تحلیلی کرد و این تحلیل رو بر 2000 مثلا 500 سال تاریخ یک ملتی تطبیق داد و ما یک جامعه رو گویا که یک جامعه ایستا فرض کردیم که این اصلا دچار هیچ گونه تغییر و تحولی نمیشه. یه نکته. نکته دوم این که این چیزی که اینا میگن خب واقعا با تاریخ ایران جور در نمیاد. یعنی ما الان تاریخ ایران رو در همین دوره قاجاریه که اینها میگن بررسی کنیم یا تو دوره پهلوی. خب دوره قاجاریه وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که اینجوری نبوده که هرچه شاهان میگن مردم بگن چشم، علما بگن چشم. اگه اینجوری بود که قیام مردم علیه گریبایدوف اتفاق نمیافتاد، جنبش تنباکو اتفاق نمیافتاد، انقلاب مشروطه اتفاق نمیافتاد. ما میبینیم مردم به رهبری علما در موارد مختلف قیام میکنند، اقدام میکنند. علما از حقوق مردم دفاع میکردند، یا توی خود دوره پهلوی یا همین انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی دیگه باطل کننده این دیدگاه های خطی و این تئوری های خطیه. در یک جنبندی اینجا ما با این جنبندی میخواییم که یک نقد جامعه تری به همه این دیدگاه ها داشته باشیم. ببینید این تحلیل ها، یعنی چه تحلیل رضا قلی، چه تحلیل اشرف، چه تحلیل های دیگران که حالا من دیگه اینجا خلاصه آوردم، یعنی سعی کردم یه نمونه هایی از اینها ذکر بکنم. این تحلیل ها رو ما اسمش رو میگذاریم تحلیل های شرق شناسانه از مسائل ایران. در میان غربی ها، چه در اروپا و چه در بعد از اروپا آمریکا، یک رسمی وجود داره، یه اتفاقی افتاده که اینها همه چیز رو فوراً به یک دو قطبی برمیگردونن. یعنی یک غربی درست کردن اینها که توی این غرب همه چیزها خوب وجود داره و یک شرقی وجود تصویر کردن که همه چیزهای بد توی این شرق وجود داره. در واقع برای اینکه اینها از غرب دفاع بکنن، متفکران غربی آمدن یک دیگری و یک غیریت سازی تخیلی بیشتر کردن. مثلا غرب جاییه که دموکراسی وجود داره، شرق جاییه که استبداد وجود داره. غرب جاییه که پیشرفت وجود داره، شرق جاییه که مثلا عقب موندگی وجود داره. این رو ادوارد سعید در کتاب اسلام رسانه ها خیلی خوب توضیح داده، میگه که اینها، یعنی غربی ها، یک جوری راجع به اسلام و جوامع اسلامی بحث میکنن که اگر کسی از این جوامع اطلاع نداشته باشه، از اسلام اطلاع نداشته باشه، تصورش اینطوریه که هرچه خوبی هست توی مغرب زمینه و هرچه بدی هست توی مشرق زمینه، مثلا اینجوری. در حالی که واقعیت این نیست، هم در جوامع غربی خوبی و بدی وجود داره، استبداد و دموکراسی وجود داره، توسعه و عقبگرد وجود داره، پادشاهی های مختلف وجود داشته. این هیتلر کجا بود؟ خب تو غرب بوده دیگه. مثلا جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم رو کیا به وجود آوردن؟ غربی ها به وجود آوردن. کشورهای اروپایی هم جنگ جهانی اول هم جنگ جهانی دوم رو اروپایی ها به وجود آوردن. این رو که شرقی ها که به وجود نیاوردن. دو تا جنگ جهانی رو که اصلا بیشترین کشته ها رو داشته همین غربی ها و اروپایی های به نظر خودشون پیشرفته درست کردن، در حالی که ما در مناطق شرقی و کشورهای شرقی چون این چیزی رو نداریم. بنابراین این تحلیل های این گونه ای که یک چهره خیلی سیاه، یک چهره مثلا عقب مونده از کشورهای شرقی به طور عام و حالا توی این بحث ها مثلا از ایران اینها ارائه میکنن، ولو از همه حکومت های قدیم ها، این درست نیست. یعنی وقتی ما گذشته رو هم بررسی میکنیم، ما هم مثل هر جامعه دیگری میبینیم دوره هایی از تاریکی و روشنایی وجود داشته. حتی در یک سلسله، مثلا شما سلسله صفویه رو بررسی میکنید، میبینید در دوره مثلا شاه عباس اول ایران یه کشوریه در مقیاس جهانی داره عرضه اندام میکنه. ولی بله، بعد از شاه عباس شاه صفی رو داریم، تو اون دوره ایران اصلا خیلی وضعش خرابه. تو دوره قاجاریه باز همینجور، هرچه به سالهای پایانی این سلسله میاییم میبینیم که نفوذ استعمار و بیگانگان زیاد میشه. خب دوره پهلوی انصافا به لحاظ سیاسی تاریک ترین دوره هست در ادوار ایران، اما با وقوع انقلاب به فضل الهی این حرکت معکوس میشه، جلوی سقوط ایران گرفته میشه. چون یه تعبیری مقام معظم رهبری دارن، تعبیر زیباییه و خوب توضیح میده، میگه در دوره پهلوی ها همه دنیا و کشورها داشتن رو به پیشرفت میرفتن، ولی در این کشورهای وابسته و از جمله ایران میبینیم که اینها دارن سقوط میکنن و رو به پایین میرن. و یه لحظه من خدا خودش رو خیلی زنگ میزنه یه جوابی بدم این لحظه، که مثلا اروپایی‌ها در حال پیشرفت بودن، امریکایی‌ها خودشون در حال پیشرفت بودن، ولی یه حکومت دست نشانده پهلوی ها رو در ایران اینها روی کار رو بردن، این داشت جامعه ایرانی رو به سمت سراشیبی می برد. نفت ایران رو می فروختن و پول ها به جیب انگلیسی ها و امریکایی ها می رفت و نصیب خود ایران و ایرانی ها در واقع چیزی نمی شد. بنابراین در این دوره متأخر، یعنی در دوره پهلوی ها، واقعا جامعه ایران چه از لحاظ علمی و فرهنگی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی، از همه لحاظ در حال سقوط بود. و البته این هیچ ربطی به دین و فرهنگ اسلامی نداره. اگر ما میخواییم ببینیم که نسبت اسلام با توسعه و پیشرفت اقتصادی چیه، باید به همین انقلاب مردم ایران بنگریم، که این مذهب بود که اومد و ایرانی ها رو نجات داد و از شر این طاغوت و استبداد داخلی و اون نظام سلطه جهانی ایرانی ها رو نجات داد. یعنی شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یه شعاری هست که در مسیر پیشرفت ملت ایران توسط ملت ایران به رهبری یک فقیه شجاع مثل امام خمینی رحمت الله علیه مطرح شد. اینکه چیز دیگه‌ای که نبود، که این اسلام اینه دیگه، اسلام هست که میاد در برابر هم استبداد داخلی می‌ایسته و هم در برابر استعمار خارجی می‌ایسته و از اینکه ایران دچار ذلت بشه، دچار فروپاشی بشه، به سمت سقوط بره جلوگیری میکنه و یک دوره جدیدی از پیشرفت رو در مقابل ملت ایران باز میکنه. که اگر ما اون سه ذلی رو که برای پیشرفت داشتیم، یعنی ذل اقتصادی، ذل سیاسی و ذل فرهنگی در نظر بگیریم، خب با وقوع انقلاب اسلامی توسعه سیاسی که اتفاق افتاد به خاطر اینکه اون نظام سیاسی بسته دیکتاتوری استبدادی و وابسته به بیگانه ساقط شد، یک نظام متکی به مردم که میگیم جمهوری و مبتنی بر مبانی دینی که میگیم اسلامی شکل گرفت. در عرصه علمی فرهنگی الحمدلله به فضل الهی توی این 42 سالی که از انقلاب اسلامی داره میگذره، روز به روز ایرانیان تونستن سنگرهای جدیدی رو فتح بکنن. در عرصه اقتصادی هم قدمهای بسیار خوبی برداشته شده، البته همین که مردم ایران و نظام سیاسی ایران تونسته در برابر این تحریمهایی که به قول خودشون تحریمهای فلج کننده ای هست مقاومت بکنه و این مسئله رو پشت سر بگذاره، جزه نقاط درخشان در تاریخ ایران به حساب میاد. بنابراین به طور کلی جنبندی ما از این گفتاری میشه که در اسلام و آموزه‌های اسلامی نسبت به پیشرفت اقتصادی تمام زمینه‌ها فراهم هست. البته من قبول دارم هر کسی هم که اندک آشنایی با جوامع اسلامی داشته باشه قبول داره که قرائت‌هایی از اسلام هم در جهان اسلام وجود داره که ضد پیشرفت‌های اقتصادیه. ما قرائت‌های دنیاگریز هم داریم، چنان که قرائت‌های سیاستگریز داریم. اما الان ما بحثمون بر سر اون گونه از اسلام ها نیست. اسلامی که الان ما میگیم اسلام اهل بیت علیهم السلام، اسلامی که امام خمینی مطرح کرد، اسلامی که امام معظم رهبری الان داره اون رو پیگیری میکنه و بر اساس داره جامعه ایران و مسلمان ها رو رهبری میکنه، و اسلامی که ما در حوزه علمیه داریم بر اساس او کار میکنیم، این اسلام با پیشرفت اقتصادی نه تنها در تعارض و تضاد نیست، بلکه پیشرفت اقتصادی رو توصیه هم میکنه، چون قرآن کریم همین هست. پیامبر صلی الله علیه و آله شخصا کار میکرده، ائمه علیهم السلام کار میکردن، انواع کار، هم کشاورزی و کار تولیدی داشتن، هم کارهای تجاری رو تشویق میکردن، همه جور کار. اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله دستی کارگر رو میبوسه علامت شرافت کار در جامعه اسلامیه. تنبلی رو مذمت کردن، اینکه انسان سربار دیگران باشه رو مذمت کردن، و همین آیه شریفه‌ای که در قنوت میخوانیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هم همین، این علامت اینه که در تفکر اصیل اسلامی میان دنیا و آخرت تعارضی نیست. بله، اون چیزی که اسلام میگه اینه که شما شیفته دنیا نشید، دلبسته دنیا نشید، دنیا رو بر آخرت مقدم نکنید، بلکه هرگاه تزاحم و تعارضی شد بین حق و باطل طرفدار حق باشید، بین دنیا و آخرت آخرت رو مقدم کنید، بین عدل و ظلم عدل رو مقدم کنید. بنابراین اگر ما به دین عمل بکنیم و آموزش بدیم و مد نظر قرار بدیم، نه تنها پیشرفت میکنیم، بلکه پیشرفته ترین کشور و مملکت دنیا هم خواهیم. گفتار دوم این فصل به بحث نفت میپردازه که دیگه ما نمیرسیم که این فصل رو بحث کنیم، این رو خودتون مطالعه کنید. اگر سوالاتی و ابهامات یا نکاتی بود من در خدمتتون خواهم بود، اما دیگه ما وارد گفتار دوم در کلاس نمیشیم. انشاءالله جلسه بعدی که بحث میکنیم فصل نهم رو بحث میکنیم. شما تا اون موقع خودتون این گفتار رو هم اگر مطالعه نکردید مطالعه بکنید. اگه سوالی مطلبی باشه من در آغاز جلسه بعدی یا پایان همین جلسه در خدمتتون خواهم بود. پایان جلسه بعدی گفتم که اگه مطالعه نکردید مطالعه بکنید، سوالات بحث اقتصاد نفت رو در اون جلسه انشالله خدمت شما خواهم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.